در زمان خودش هم جواب درستی بود، خیلی خوب بود. بعد گفتیم خب این دیگه مقدس، دیگه همین، ما با همین فرمون میریم جلو، با همین روش کار میکنیم. اونجاست که داریم میرسیم به این جایی که الان رسیدیم. یه چیزایی رو ما بی‌تعارف داریم مقدس دونستیم در این سالها، در حوزه کتابخوانی و در هر حوزه دیگه‌ای. یعنی ما به عبارتی ابزار جدید رو، و این سیاست کلان بوده ها، نه اینکه سیاست‌های مثلا مدیرای کوچکتر یا حتی سیاست‌های فردی، یه چیزی رو مقدس دونستیم، طبق اون رفتیم جلو و طبیعتاً دافعه ایجاد کردیم.
بله،
ما یه جوری هنر ما در این باید باشه که این دافعه رو بشکنیم. بله، اون جایی که مثلا به قول شما کتابای سخت خانش رو با اون تیراژ دارن میفروشند، چیکار میکنن؟ میان در کنار چیز یه کار تیمی و رسانه‌ای خیلی حرفه‌ای و هوشمندانه میکنن.
درسته؟
یعنی میان این از این ابزارها، از این شبکه ها، از این پلتفرم ها، از هر چیزی، از بیلبوردهای خیابونی کمک میگیرند، به خاطر اینکه حواسا رو ببرند به سمت اون چیزی که میخوان. اینجا همون چیزی که گفتم نیچه میگه هنر اینه که بدونین مردم چی باید دوست داشته باشن.
در میام
ما الان شما ببینین مثلا در همون آمریکا یا در اروپا یا در کشورهای دیگه‌ای که مثال شما هستش، یک کتاب جدید که منتشر میشه برای نویسنده مثلا 6 ماه تمام یا یک سال گاهی وقتا تور دوره‌ای میذارن به شهرهای مختلف، به کشورهای مختلف.
درست.
ما یه برنامه معرفی کتاب یا نقد و معرفی کتاب رو، این تجربه شخصی خود منه در کتابخانه و موزه ملی ملک، وقتی برگزار میکنیم همیشه مخاطب ما 40 نفره، 50 نفره، و دفعه بعد که این کار رو میکنیم با یه کتاب دیگه، با یه موضوع دیگه، باز 40-50 نفر، که از این 40-50 نفر 20 نفر 30 نفرش همون قبلی ها هستن. یعنی یه سری آدم علاقمند. ما هنر نمی کنیم که یه آدم های علاقمند رو بیاریم، بله اون خیلی خوبه، هنرمون اینه که هر بار بتونیم تیپ های جدید، قشر های جدید، نسل جدید رو علاقمند بکنیم. و چقدر کار کردیم در این سالها، بجز دستور، بجز مقدس دونستن یه سری چیزایی که مقدس نیست، محترم بوده، ولی هیچ در این مورد هیچ چیز مقدس نیست. ما چقدر پرسش جدید داشتیم در این مورد. الان آیه رضوی فرمودن یه سری پرسش ها رو مطرح کردن که خیلی هم مهمه. مهم توی علم، توی دانش اینه که این پرسش های جدید ایجاد بشه. ما کلی پرسش جدید داریم، به پاسخ رسیدیم. این پاسخ که قرار نیست ثابت باشه. ما الان چه استفاده ای کردیم از این امکانات جدید؟ از اینترنت چقدر داریم استفاده میکنیم برای کتاب؟ چقدر از شبکه های همین رادیو، از خود صدا و سیما، مخاطبای بخش فرهنگی دارن با یه دافعه ای روبرو میشن؟ علتش هم اینه که ما جذابیت ایجاد نمی کنیم براشون. علتشون اینه که محرمشون نمی کنیم. هر کسی رو حتی محرم نمی دونیم توی این ماجرا، و در واقع میخوایم که با همون روشی که داریم پیش میریم. خب جواب نمیده مسلماً، تا یه جایی جواب میده. همون کشورهایی که شما میفرمایید، میگم به جز تورای برخورد با نویسنده، چقدر بسته های تشویقی توی این ماجرا وجود داره، کو ما توی ایران داریم، چقدر نمیدونم حاشیه های مختلف نقد و تحلیل و بررسی و دعوا، و حتی مثلا کارو یلو پیجا و اینا کشوندن، خود این هی باعث میشه که طرف نگاه بکنه خب این چیه که دارن در موردش صحبت میکنن. ما الان در مورد یه چیز مبتذلی مثلا توی شبکه اجتماعی وقتی سن همه میرن شروع میکنن سرچ کردن، چقدر ما در یه چیز محترمی مثل کتاب این جریان سازی رو ایجاد کردیم. خب چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم ما دست جوان رو یا گوش جوان رو بگیریم بپیچونیم بیا بشین پشت این میز و کتاب رو باز کن بخون، سرت هم بلند نکن. جوان امروز دیگه نمیپذیره، هزار روش دیگه داره برای آموختن. به قول جناب رضوی میاد همونو گوگل میکنه. من همیشه گفتم یه زمانی استادا سر کلاس میگفتن همه گوشی ها خاموش بذارین کنار، حالا به من گوش بده.
داله.
من اتفاقا اصرارم اینه که همه گوشی ها روشن همزمان تو گوشیتون هم باشین و جواب گرفتم از این ماجرا. برای اینکه من دارم یه چیزی رو میگم که اصلا اشتباه میگم، من یه دانش مثلا 10 سال پیش رو دارم، اون کسی که من نوعی رو دارم میگم
در
اون استاد، اون دانشجویی که اونجا نشسته مثلا، من دارم میگم در مورد این موضوع اینجوری 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 و انتظار دارم این حرف من رو به عنوان استاد، به عنوان یه آدمی که مثلا چیز پیش کسبته بپذیره. نباید بپذیره، جواب نمیپذیره، نسل امروز نمیپذیره. همون موقع سرچ میکنه استاد شما اینو گفتین ولی توی کتاب فلان اینجوری نوشته، یعنی منو به چالش میکشه، منو به نقد میکشه. ما در حوزه کتاب این چالش و نقد کو؟ چه در زمینه این چالش و نقد ها ما هیچ کاری نکردیم، چه در زمینه استفاده از این ابزار جدید هیچ کاری نکردیم. ما هنوز مثلا متخیلیم کتابخانه، به قول جناب رضوی کتاب یه چیزیه، مجموعه ای که از یه طرف برکابه هم چسبیده و بین الدفته اینه، بین دوتا جلده، در صورتی که خب الان جوان دوست داره لم بده کتابو بشنوه مثلا.
بله.
ما چقدر روی این، ما حالا کتاب صوتی خوشبختانه روز به روز داره چیز بیشتر استفاده میشه، ولی چقدر مثلا در کتابخانه هامون این فضا رو ایجاد کردیم که بیاد روی مبلی لم بده یا یه فضایی تک و توکی مثل باقی کتاب و اینا، اونم به صورت ناقص ابتر میان این کار رو میکنن. یکی تعریف میکرد میگفت که یه سری سرباز بودن، میگفت بیان نماز بخونین، گفتن حوصله نداریم، پوتین رو نداریم، گفت خب با پوتین بیاین بخونین. بعد یکی گفت آقا درست نیستن با پوتین نماز میخونن، گفت من تا اینجا آوردمشون، پله بعدی رو تو ببرشون. و ما الان میگم باید دانسته ها و پرسش ها، در واقع پاسخ های قبلیمونو الزاماً مقدس ندونیم، دنبال پرسش جدید باشیم که ما چی کار باید بکنیم، دنبال ابزار جدید باشیم، دنبال انگیزش جدید باشیم، و بازم تأکید میکنم دنبال آموختن لذت بردن باشیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب رکنی بزرگوار. دوستان عزیز این نکته رو عرض بکنم، قطعا هم استاد رکنی بزرگوار هم جناب حامد رضوی قیدهای قطعی که به کار میبرن از سر دلسوزی است. این که بگوییم ما از فضای مجازی قطعا هیچ استفاده نکردیم، چرا؟ به حال پادکسترهای عزیزی که این روزها دارن فعالیت میکنن در فضای مجازی از رسانه ملی، شبکه‌های مختلفش، شبکه فرهنگ به عنوان قله‌دار حداقل توسعه فرهنگ، شبکه رادیویی گفتگو، دیگر شبکه‌های رادیویی هم تلاش میکنن بر بلندای اتفاقات فرهنگی کار رسانه‌ای بکنند. بحث بر سر محرم بودن و نامحرم بودن الزاما مربوط به فضای رسانه‌ای در ایران نیست، در تمام جهان همین گونه است. اگر دو نویسنده بسیار خوشخوان و پرتیراژ کتاب‌هاشون رو در کشور خودمون ترکیه و ژاپن مثال بزنیم، این دو طرد شده در جامعه خودشون هستند و فقط در بخش میان مردم یا بهتر بگم در بدنه خصوصی هستش که کار برجسته سازی این افراد داره انجام می‌شود. اما مؤلفه‌های دیگری که جناب رکنی بهش اشاره کردن مانند تورهای معرفی برای یک کتاب قطعاً امری بسیار بسیار لازم هست. اتفاقی که حداقل برای من میانه متولد میانه دهه 50 در مدارسمون در دوران ابتدایی که میافتاد که نویسندگان با کتابای خودشون به کلاس‌های ما میومدن، برای ما کتاب میخوندن، جواد محقق و یادمه، مصطفی رحمان دوست رو یادمه، در سفری که توری که بهتر بگم ما رو سوم ابتدایی به یزد بردن، مرحوم آذر یزدی بزرگوار رو یادمه، سر کلاس میومد خودش کتاب میخوند، با بچه‌ها اصلا راجع به کتاب صحبت میگه و نظری از این دست. اتفاقی که اینجا اون بحث فرهنگسازی جناب رکنی شاید بیش از پیش داره رخنمایی میکنه، این قیدهای قطعی الزاماً تایید کننده توسط برنامه گفتگوی فرهنگی نیست، نگاه دوستان هست و همین تضارب آراست که پویایی در بحث رو با خودش و همراه میاره. این سوال مطرحه که چرا تیراژ کتاب در کشورهای تو حالا به نوعی توسعه یافته اروپایی و آمریکای شمالی بالاست و در کشور ما حالا به نوعی پایینه، و آیا فضای مجازی اونجا نیست که اونها این مقدار اقبال به کتاب نشون میدن؟ من نگاهم یه مقدار امیدواران است. اولا یه نگاه ریاضی، کتاب جمعیت ایران 1% جمعیت جهانه. بله.
و طبیعیه که خوراک فرهنگی ایران در بهترین حالتش اگر بخواد در تناسب بقیه جمعیت جهان باشه باید 1%
سنجش بشه. بله. یعنی اگر کتاب پرفروشی در سراسر جهان در کشورهای انگلیسی زبان 100 هزار جلد میفروشد، اگر در ایران ما 1000 جلد از یک کتاب تهیه کنیم ما عقب نیستیم. حالا درست. این یک بحث. بحث دوم، من تو بخش بین الملل انتشارات بهنش خب مدت هاست هستم، کشورهای عربی منطقه رو عموما رفتم. ببینید ما یک ضعف عمده‌ای داریم تو بحث کتاب، اینکه چرا کتاب‌های خارجی این همه فروش دارن و ما کتاب ما ندارن. ببینید وقتی کسی در بریتانیا کتاب می‌نویسه، در انگلستان کتاب می‌نویسه، کتابش در ایالات متحده هم خونده میشه، در کانادا هم خونده میشه، در استرالیا هم خونده میشه بدون ترجمه. یعنی در آن واحد بین شاید حدوداً 400-500 میلیون نفر آدم کتاب به یک آن منتشر میشه.
بله.
ولی ما کتابمون زبانمون فارسیه و این زبان محدود به افراد حاضر در مرزهای جغرافیایی ایران، حالا کم و بیش کمی افغانستان و تاجیکستان.
بله.
طبیعیه که ما اون تیراژ بالا رو تجربه نکنیم چون زبانمون متفاوته. یکی اینه. بحث دومی داریم. ببینین همین حرفی که شما فرمودین که حرف واژه درستی بود، واژه برجسته سازی. این سیستم اقتصادی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی طبیعتاً در حوزه کتاب هم به فعالیت مشغولن. بنگاه‌های تبلیغی بزرگ پشت کتاب‌ها هستن. رندوم هاوس، پنگوئن که شما مثال زدین و امثالهم، اینها بخشی از کار نشره، بخشی از کار تبلیغ و ترویجه. و حالا واژه خارجیش پارتنرهاشون یا همکارهاشون در واقع شرکت‌های تبلیغی بزرگ چند ملیتی هستن. یعنی همزمان اگر برای یک نویسنده‌ای که در بریتانیا کتاب نوشته در کشور انگلستان تبلیغ میشه، در نیویورک هم تبلیغ میشه، در توکیو هم تبلیغ میشه، در روم هم تبلیغ میشه توسط اون آژانس‌های تبلیغاتی. ولی ما این سیستم رو اینجا نداریم چون جامعه کوچکی به نسبت جامعه جهانی و مرزهامون محدوده. این دوکی دوم، یعنی این اثر این آژانس‌های تبلیغی رو به هیچ وجه نباید کم فرض کنید. این نکته بعدی. یه نکته سوم داریم، آموزش و پرورش در دوران کودکی یا آموزش‌های پیشینی افراد کتابخانه امروز. آموزش ما، پاسخ ما رو به ما گفته که در کتاب به دنبال رشد آگاهی باش. آموزش اون بهش آموزش داده که از کتاب فقط به عنوان کتاب لذت ببر. اینو کجا میتونیم ملموس‌تر احساس کنیم؟ ما چقدر به مقوله تصویر در کتاب اهمیت دادیم؟ خیلی کم. ما عموم کتاب‌هامون خیلی جدیه، یعنی حتی کتاب‌های نوجوانمون دیگه تصویر رو حذف می‌کنیم. ما رمان تصویری برای بزرگسال داریم در خارج از کشور، رمان بزرگسال تصویری. حتی پیرمرد و دریای، مثلا اخیرا من دیدم پیرمرد دریا مثلا نسخه تصویری داره. خب اینا رو شما حساب بکنید، اینا رو شما حساب بکنید که برای بزرگسال سعی میکنن از هر مسیری وارد شن تا طرف این حس لذت کتاب خوندن و با کتاب بودن رو از دست نده. اگر تو بزرگسالی کتاب متن نمیتونی بخونی، این تصویر کتاب.
متوجه.
چه برسه به کودک که در مراحل اولیه آموزش اینو با لذت کتاب آشناش میکنن، نه با پاسخهای کاربردی محور نسبت به کتاب. کتاب میگه اصلا قرار نیست برات کاری رو بکنه، قراره یه حال خوبی برات ایجاد کنه. این نکته سوم. و نکته آخرم بحث خلاقیته. ببینین وقتی مرزهای فرهنگی یک کشور حتی به خاطر زبان بسته میشه، خلاقیت در اون کشور کم میشه. این یک حکمه. وقتی ما فقط نویسنده ما فقط میتونه زبان فارسی بخونه که عمومشون اینطوریان مگر موارد خیلی خاص،
بله،
طبیعیه با افکار کشورهای دیگر، با نمادها و سمبولهای کشورهای دیگر، با افکار کشور، با آراء دیگه آشنا نیست مگر با کتابهایی که ترجمه شده. این جهان خلاقش، فضای ذهنیش کوچک میشه و ارتباط فیزیکی نویسنده با کشورهای دیگه. ببینید نویسنده آمریکایی میره ژاپن، یهو یه فضای جدیدی رو درک میکنه به راحتی. میره لندن، یه فضای، اینها هی ایده ایجاد میکنه. ولی نویسنده ما حالا به حکم اقتصاد، به حکم مثلا محدودیت‌های فرهنگی،
بله،
زبانی،
بله،
فقط در داخل ایران هست. طبیعیه تجربهش، تجربه زیستش، در واقع تجربه ذهنیش همه کوچیکه. خلاقیت میاد پایین. این باعث میشه که اثر حتی اگر به زبانهای دیگه ترجمه بشه مشتری نداشته باشه. یه جالبه ببینیم که عرض میکنم خدمتتون، من یه زمانی یکی از کتاب‌های انتشارات ما رو که خیلی کتاب معروفی هم هست به نام قصه ما مثل شد، ما یه بازاریابی بین‌المللی داشتیم میکردیم، با یک نفر از وزارت فرهنگ ژاپن ارتباط گرفتیم. بله. ایشون اومدن تشریف آوردن، یه حرف خیلی عجیبی به من زدن، اون این تو حرف تو ذهن من موند. من چند تا کتاب از نویسنده‌های دیگه ایرانی هم براشون گذاشتم، گفتم این کتاب برای کودکان، گفتم این کتاب راجع به دروغ نگفتنه، این کتاب راجع به مثلا احترام به پدر و مادره، این کتاب قصه ما مثل شده راجع به افسانه‌های قدیمی ایرانی. گفت ببین دروغ نگفتن، ارتباط خوب داشتن با پدر و مادر، همه اینها بهتر از ایران در کشورهای دیگه هست، خلاقانه‌تر، زیباتر، بهتر.
بله.
ما از اونا از شما تهیه نمی کنیم، ما دنبال فرهنگ کهن ایرانیم، پس قصه ما مثل شد بهترین گزینه ای ماست. یعنی وقتی ما قرار می گیریم در یک ترازویی که با یه نویسنده کودک یا بزرگسال اروپایی آمریکایی قرار قیاس بشیم، ما میریم عقبتر، چون نویسندمون خلاقیتش تجربهش از اون کمتره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. ما کمتر از یکی دو دقیقه حد اکثر در بهترین حالت و پایان برنامه فرصت داریم. این برنامه در قالب سلسله برنامه‌های هفته کتاب هستش که گفتگوی فرهنگی داره، اون رو به دوستان عزیز تقدیم میکنه. هدیه ای از زبان دوستان، حال کتابی در حقیقت به قلم خودشون یا ناشر دیگر، به قول معروف گفتنی در قالب جمله پایانیش اگر بخوام به دوستان عزیز معرفی بکنن، جواب رو کنی آن کتاب از زاویه دید شما چه خواهد بود اگه بخوای کتابی رو معرفی کنید؟
سال سختیه، خیلی کتابای زیادی همین بله. یه دفعه با هم هجوم میارم به ذهنم، ولی اون چیزی که الان توی ذهن من اومد کتاب قدر گوش قدر گوشوار مرحوم قاسم هاشمی نژاده، که یه مجموعه خیلی جالبی از مقالاتیه که هم با نثر و قلم زیبای ایشون خیلی خوندنی شده، آخرش با اون خاطراتی که از مرحوم گرمسیری میاره. بله. و اینها، و همین که در واقع موضوعات بسیار مهمی رو مطرح میکنه، چه در مورد روایت و سابقه روایت در ایران، و اصلا میگم موضوعاتی که من این کتاب قاسم هاشمی
قدر گوش قدر گوشوار. بسیار عالی. جام حامد رضوی،
من بخوام راجع به کتاب معرفی کنم یا اصلا کتابی معرفی
از
کنم؟
از ابتدا بفرمایید.
به نظرم بهترین معرفی در این برنامه کتابی راجع به کتاب خواندن.
بله.
یه کتاب جدیدی اومده به عنوان تاریخ کتابخانی، نوشته جناب آقای آلبرتو مانگوئل و ترجمه جناب آقای رحیم قاسمیان، که در انتشارات هرمس منتشر شده. این کتاب اگر اهل کتاب باشید و اهل جز اهالی سرزمین کتاب محسوب میشید، این کتاب بسیار گزینه خوب و پیشنهادی.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام، جناب نوشاد رکنی رئیس اداره کتابخانه و موزه ملک، جناب آقای محمد علی حامد رضوی مدیر دفتر تهران انتشارات بین‌المللی بهنش، که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی در هفته کتابخانی در کشور ما شرف حضور داشتند. بار دیگر هم این روز و این هفته رو به همه دستاندرکاران عرصه کتاب در هر شاخه و جایگاهش عرض تبریک دارم و سپاس که همراه و همدل بودید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، افرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلیل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بده
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوست